به ساعت 9 صبح رسیدیم. امیدوارم که هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. بریم سراغ برنامه بعد که ویژه برنامه زنده روز فراست هستش. این برنامه رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه شنونده باشید.
روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت تبدیل به یوم الله و ماندگار گردید. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی حماسه‌ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مقیوس و ناامید ساخت.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را.
روز فراست
ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران
باز میخوام چه کار میکنید خانم رضایی؟
سلام، سلام های محمدی. هیچی، دارم این مستند رو برای برنامه روز فراست آماده میکنم.
خب به کجا رسوندیم؟
راستش بخش زیادیش رو کار کردم، اما چند اشکال داره که باید برطرفش کنم.
بسیار خوب خانم رضایی، الان دیگه خیلی دیره، یه ساعت دیگه پخش داریم آخه.
شما این چند دقیقه رو گوش کنید ببینید خوب شده. اجازه
بدید. بله پخش کنیم ببینیم چه کار کردیم.
یه لحظه بفهمید.
عصر ماجرا به 8 ماه قبل برمیگشت، زمانی که ایران خود را برای برگزاری 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کرد. 4 نامزد از جناح‌های سیاسی مختلف خود را آماده رقابت برای به دست آوردن رأی ملت کرده بودند. با پیشبینی راه اشتباهی که برخی نامزدها و حامیانشان در پیش گرفته بودند، نصیحت‌ها هم از همان زمان آغاز می شود.
من می بینم بعضی ها از حالا شروع کردن در انتخاباتی که 2-3 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟
در شرایطی که هنوز عقص رأی به پایان نرسیده، یکی از نامزدها از طریق تلویزیون دولتی انگلیس پیشگویانه از پیروزی قطعی خود در انتخابات میگوید.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادها
می‌فهمیم،
پیروزی قطعی امیر حسین موسوی قبل از شروع شمارش آرا به سرعت تیتر 1 رسانه‌های خبری بیگانه و برخی رسانه‌های همسوی داخلی آنان می‌شود تا هر نتیجه‌ای غیر از آن تقلب مطرح شده در روزهای پیش از آن را در اذهان تداعی. اما با اعلام نتایج انتخابات قانون به فراموشی سپرده می شود. نامزدهای بازنده انتخابات دیگر از هر راهی وارد می شوند جز از راه قانون. تلاش برای اردوکشی های خیابانی از همان روز نخست آغاز می شود. زبانه آتش افتاده بر اموال عمومی بلندتر می شود و خشونت حامیان موسوی و کروبی هم بیشتر.
اون کسی که برای انقلاب، برای امام، برای اسلام کار می کند، به مجردی که ببیند حرف او، حرکت او موجب شده از که یک جهتگیری علیه این اصول به وجود بیاد، فوراً متنبه می شود. چرا متنبه نمی شن؟
در میان ماتم و اندوه بی پایان عرض و
این تا این قسمتش رو
خیلی خوبه، دستون درد
نکنه. آماده که همه فکر کنم یه مقداری باید آره. زمانش رو بیشتر بکنم.
آره اگر یه مقدار بقیهش رو بشنم.
البته من از کسایی هم که خیلی با ما در ارتباط هستن شهروندان خواستم نظر بدن، بگن بله. که
آره. آدمی اگر که بینش بذاری خیلی بهتر.
بله بله میخوام این سوال ازشون بپرسم آره. که آدمی که صاحب بصیرت هست چه ویژگی هایی داره؟ 301075 شماره پیامک من، نظرات دوستان رو هم ضبط میکنم، صدای تلفنی میخوام توی لابلای این برنامه حتما استفاده کنم. بله. قسمتش هم بشتم یه لحظه
دیگر مشخص شده بود که حاضران در خیابان ها نه انتخابات، که اصل نظام و ارزش هایی را که مردم 31 سال قبل به خاطرش انقلاب کرده بودند هدف قرار داده.
آنقدر این حادثه برای مردم ایران اسلامی سخت و ناگوار بود که سه روز بعد حماسه نهم دی مهر پایانی بر 8 ماه فتنه زد.
خشم و تأثیر عمومی واقعا قابل کنترل نیست. مردم تهران امروز نهم دی ماه، یعنی تنها 3 روز پس از فتنه شوم حرمت شکنان، در همایش عظیم عاشورائیان با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خمینی کبیر و خامنه‌ای صبور و بصیر پیمان وفاداری تازه می کنند. جمعیت به گونه ایست که حقیقتاً در سالهای اخیر در هیچ راه پیمایی و مراسمی نظیر نداشته.
خب این
تکه
از مراسم راه پیمایی. خب تا این قسمت خوبه؟
بله تا حالا که خوب بوده. ببینیم از این به بعد چیکار
می‌کنیم. واقعا یه خواهش دارم آقای محمدی، خیلی دیر شده، می‌خواستم ازتون کمک کنم، ازتون بخوام که کمک کنی. یه چند تا بخشو من آماده کردم، با کارشناسام هماهنگ کردم، خواهم درباره این موضوع باشون صحبت بکنیم، یه سری متنم آماده کردم که اضافه بکنیم، انشالله که یه برنامه خیلی خیلی خوب بشه.
امیدوارم. بله خب مطمئنم تا حالا که خیلی خوب بوده.
خب اجازه بدین که
من کمکی لازم باشه انجام بدم.
سلامت باشه. این مطالب رو شما یه مروری بفرمایید. من این کریپتو ترانه انتخاب کردم. بله بله اجازه بدین من این ترانه رو بزنم تا شما دارین مطالب مرور میکنین ببینین که خوبه. اجازه بدین سیستمم باز کنم. آهان های مطالب شما رو کنی همسن هست.
بله
این ترانه رو گوش کنید ببینید برای این قسمت استفاده کنید.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، شاب نام دیار خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبان، بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفس های عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی شد دل قرار جانم. ایران ایران نام پاکت سوبر زبانم. ایران ایران تپش دل قرار جانم. ایران ایران نام پاکت سوبر زبانم.
خب اجازه بدین من
بله دارین هنوز همچنان ادیت میکنید خانم بزایم برنامه رو.
بله بله اجازه بدید. خب اینم الان کپی کردم اینجا. خب
بله.
آقای محمدی خیلی. من فکر میکنم که عقل قدرتیه که با کمک اون ما میتونیم علم رو درک کنیم. خب بصیرت هم نیرویه که به کمک اون میتونیم به معرفت و شناخت برسیم. بله. و این دوتا یعنی عقل و بصیرت با هم یک ارتباط تنگاتنگ دارن. برای همینم از شنونده هام خواستم بهم کمک کنن.
بله.
301075 پیامک بدم و بگن که آدمی که با بصیرت باشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا به این بصیرت برسه.
بله.
حتما پیامک های شنونده ها میتونه کمک بکنه که بتونم تو برنامه بخونم استفاده بکنم و در واقع صداشون استفاده بکنیم. و فکر میکنم که الان بصیرت مسئله مهم روزه، یعنی تمام نسل ها باید با این واژه بسیار بسیار ارزشمند آشنا بشن، یعنی از نوجوانان گرفته حالا تا جوانان که در واقع آینده ساز کشورمون هستن باید معنا و مفهوم واقعی بصیرت رو درک کنن.
دقیقاً همینطوره. صحبت از بصیرت صحبت از امروز و چند روز پیش و چند سال پیش نیست.
بله.
تاریخ رو که بخونیم متوجه میشیم موضوع بصیرت از ابتدای خلقت انسان بوده و تا امروز هم امتداد داشته و تا فرداها و فرداها همچنان ادامه خواهد داشت.
اصلا کلاً هر برهه‌ای از تاریخ و هر ماجرای از تاریخ وقتی به موضوع بصیرت گره میخوره تأثیر گذاره.
نه.
حالا من خواستم که توی برنامه از بخشی استفاده بکنم، از داستانهایی استفاده کنم که مصداق عینی نقش بصیرت هستن و در واقع در همین داستانها ما به خوبی متوجه میشیم که چقدر بصیرت میتونه تاثیرگذار باشه در روند یک ماجرا و تصمیم گیری. خب اینجا من فکر کنم باید یک موسیقی اضافه بکنم.
بله
ببینید این بخش این موسیقی
چه موسیقی رو میخواین اضافه کنی؟
ببینید خوبه؟
بله بله
خوش کنیم. مطلبی هم که انتخاب کردم میخوام روی موسیقی خب
میشه لطف کنید بخونید من ببینم چه مطلبی روش میاد.
بله خب همچون که موسیقی داره پخش میشه میخونم ببینید خوبه. وقتی صحبت از بصیرت به میون میاد نام یکی از اثرگذارترین شخصیت های جهان اسلام در ذهن تداعی میشه، شخصیتی به نام عمار یاسر. برای شناخت بیشتر عمار یاسر تاریخ رو ورق میزنیم و میریم به دوران صدر اسلام.
بله.
این تا این قسمت خب اجازه بدید موسیقی رو باز کنم. خب اینجا یک دوره تاریخی بله. صدر اسلامه که یک موسیقی مناسب باید براش انتخاب بکنم.
بله.
خب در زمانی ما این داستان رو روایتش رو شروع میکنیم که پرچم اسلام با دستان توامند پیامبر اسلام به اهتزاز در اومده بود. درسته. و یارانی با وفا گرداگرد رسول خدا جمع شده بودن تا درسته. در ابلاغ این آیین آسمانی یار و همراه رسول خدا باشن.
بله.
یکی از اون افراد عمار یاسر بوده که همواره از اون به عنوان یکی از وفادارترین صحابه رسول خدا یاد میشه.
درست.
عمار یاسر از اولین افرادی بوده که به پیامبر اسلام ایمان آورده و اون در تمامی جنگ‌های پیامبر حاضر شده، در رکاب حضرت با دشمنان اسلام مبارزه کرده. پیامبر هم به عمار علاقه ویژه‌ای داشتن و عمار رو یکی از خواص خودشون میدونستن.
بله.
عمار بعد از رحلت پیامبر از اعتقادات و باورهاش دست نمیکشه و از معتقدان به ولایت و خلافت امام علی علیه السلام میمانه و در این راه مثل سایر اصحاب با وفای اون حضرت تلاش میکنه که در عرصه‌های مهم سیاسی و اجتماعی امام علی تنها نمونن.
درست.
اما نه فقط یاران امام علی علیه السلام، که همه مسلمانان عمار یاسر رو به خوبی میشناختن و همه از وفاداری عمار یاسر به رسول خدا و از محبوبیت اون از رسول خدا خبر داشتن.
درست.
به همین دلیل هم عمار برای بسیاری از مردم ملاک حقانیت بود. تا این قسمت رو که استفاده بکنیم یک بخش موسیقی اضافه میکنم.
خیلی خوب.
که یک موسیقی که استفاده کنیم که حال و هوای اون روزها رو داشته
باشه. دقیقاً. بله.
بعد ادامه‌ش هم این قسمته که ابن ابی حدید از بزرگان علمای اهل سنت و شارح نهج البلاغه وقتی که از جنگ صفین یاد میکنه، حضور عمار رو در یک جبهه ملاک بر حق بودن اون جبهه و باطل بودن جبهه مخالف در نگاه همه مردم میدونه. در ادامه‌ش هم راجع به این صحبت میکنیم که این در این میان هم
بله.
کسانی بودن که عمار یاسر رو ملاک حقانیت میدونستن اما از امام علی علیه السلام و ولایت این امام غافل نبودن.
خانم رضایی این دقیقا همین صحبتی که الان جمله‌ای که گفتی باید یه چند جا لابلاش از ولایت و رهبری هم صحبت کنیم.
بله اتفاقا یک قسمت هایی از بیاناتشون هم آماده کردم. اجازه بدین من پیدا بکنم. بله.
عاشورا پیام هایی دارد، درس هایی دارد. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین باید فداکاری کرد. درس می دهد که در راه قرآن از همه چیز باید گذر. درس می دهد که در میدان نبرد حق و باطل کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وزیر، امام و رعیت با هم در یک صف قرار می گیرند. درس می دهد که جبهه دشمن با همه توانایی های ظاهری بسیار آسیب پذیر است، همچنانی که جبهه بنی امیه به وسیله کاروان اسیران عاشورا در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه آسیب دید، بالاخره هم به فنای جبهه صوفیانی منتهی شد. درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین از همه چیز بیشتر بصیرت برای انسان لازم است. بی بصیرت ها فریب می خورند، بی بصیرت ها در جبهه باطل قرار می گیرند بدون این که خود بدانند، همچنانی که در جبهه ابن زیاد کسانی بودند که از فساق و فجار نبودند، از بی‌بصیرت ها بودند. اینها درس های عاشوراست.
بله خیلی ممنون، دستون درد نکنه خانم رضایی، چقدر منطبق و درست بود.
بله،
استفادتون از صحبت‌های
بله،
رهبری.
سلامت باشین. سلامت باشین.
خواهش می‌کنم.
خب اینم از این قسمت. اما بازم بخوام از شنونده‌ها که با ما همراه باشن بگن که یک فردی که صاحب بصیرت میشه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. 30001075 هم شماره پیامک ماست که میتونن با ما در ارتباط باشن. خب
بله عرض کنم خدمتون که فکر میکنید چه مدتی طول میکشه تا این آماده بشه؟
حالا انشالله امیدوارم که تا بتونم تا ظهر آمادش بکنم.
خیلی ممنون.
حالا آمادش کردم حتما البته خروجی کار رو هم حتما بهتون تقدیم میکنم شما
بله،
دوباره
بله.
این رو بشنوید و بدونین که ماجرا از چه قراره.
خواهش میکنم. خب به توجه داشته باشید که مقام معظم رهبری درباره روشنگری و بصیرت زایی عمار میفرمایند یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیینه، اینکه حقایق رو بدون تعصب روشن کنن، اون هم بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل تبلیغات گوناگونی داشتن. همیتی که اونها حالا همین امروز به اون جنگ روانی میگن. اما وقتی میدید اختلاف پیدا شده و یک عده‌ای دچار تردید شدن و بگو مگوهایی حالا پیش اومده بین اونها هست، خودش رو به سرعت به اونجا رسون و براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکردین، گره ها رو باز میکرد. نقش نخبگان و خواص هم توجه داشته باشید که اینه که این بصیرت رو نه فقط در خودشون که در دیگران به وجود بیارن. خدای متعال این مرد رو در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای زمان امیر علیه السلام ذخیره کرد تا در این مدت به روشنگری و بیان حقایق بپردازد. اگر توجه داشته باشید به اینها، تا حالا خیلی خوب بوده این چیزی که من دیدم از کار شما، خیلی خوب بوده، همینجور ادامه بدید، امیدوارم کار خیلی خوب و آبرومندی از آب در بیاد.
چشم حتما. حالا یه بخش که باز کار کردم حتما مزاحمتون میشم، خیلی متشکرم. فقط اجازه بدین این بخشم اومده کردم، اینم لطفا اگر فرصت دارید گوش کنید لطفا.
محبت کنید. بله.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب پوشیده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمانها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. فرمود الا و لا یحملها و الالم الا اهل البصر و الصبر. میدونید پرچم امیرالمومنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابلم در جنگ جمل و صفین و نهرمان نماز جماعت میخوند. حال شما باشید چیکار میکنید؟ بصیرت خودتون رو بالا ببرید، آگاهی خودتون رو بالا ببرید، حقیقت رو باید فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشت. این کسی که از این طرف خودش رو موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بیسته و مقاومت کنه، جناب عمار یاسر بود. یه جا میدید اختلاف پیدا شده، یه عده‌ای دچار تردید شدن، بگو مگو توشون هست، خودشو میرسون اونجا به سرعت براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد. نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت رو نه فقط در خودشون، در دیگران به وجود بیارن. رسا بگید، روشن بگید، مبین بگید اون چرا که میفهمید. هیچ انتظار نیست، حق هم نیست که انتظار باشه که کسی برخلاف فهمیده خودش حرف بزنه، اما اونی که فهمیدید رو بگید، سعی هم بکنید که اون چرا که فهمیدید درست باشه.
کجا هستن اون کسانی که این شخصیت های بزرگی که پیمان جانبازی بستن؟ عیل عمار،
خب خانم رضایی، تا اینجا که کارتون خیلی خوبه و همینطور ادامه بدید. من با اجازهتون یه سر برم دفتر یه سری کار دیگر را بندازم، بعد میام خدمتتون.
سلامت باشید.
همینجوری پیش برین خیلی خوبه. با
اجازهتون. سلامت باشید. خب ببینم، خب الان ساعت چنده؟ 10:29 آره. خب یه تماس بگیرم با دکتر اصفهانی، کاش از مسائل سیاسی هم قطعا میتونن به من کمک کنن. گوشیمو کجا گذاشتم؟ خب اینم از گوشیم. الو آقای دکتر اصفهانی؟
بفرمایید.
سلام، احوال شما؟
سلام
علیکم. از رادیو نمایش خدمتتون مزاحم میشم. سلامت باشین، زنده باشین. ببخشید مزاحمتون شدم. من قرار هست که در واقع یک برنامه‌ای رو بسازم برای روز نهم دی ماه و در حال ساخت اون هستم. می‌خوام از صحبت‌های شما استفاده کنیم. دکتر بفرمایید که چگونه شد که در واقع اون حوادث و در واقع اون مسائل و ماجراها در روز نهم دی رقم خورد و اصلا ماجرای این رو برای ما تشریح بفرمایید.
من مثلا نوهده خوام صحبت کنم، یک بهتر بگم فلشبکی میزنم به 15 سال قبلش. مسئله نوهده با توجه
آی دکتر ببخشید من صحبتتون رو قطع کنم یه مقدار، اگر که بلندتر صحبت بفهمم که ما صدای شما رو ضبط بکنم اجازه بدیم. بله بفهمید.
مسئله نوهده از این جهت مهمه که با توجه که با این همه بار با توجه گذشته 12 سال از این قضیه، از زوایا و گوشهای خیلی پنهانی از این اتفاق هستش که هنوز واسه مردم ما روشن نشده. هنوز نوه دی که برگشت بهتر بگم از گرفته از وقایع انتخابات سال 88 ریاست جمهوری اتفاق افتاد و اون تقلبی که ادعا کردن طرف دارون جنبش سبز در مورد این مسائل، در اصل یک برنامه‌ریزی بوده که از 10-15 سال قبل صورت گرفته بود و با الهام گرفته از جریانات سبز. ولی مهمترین نکته که توی نهده این بود که کسانی اومده سردم داره این جریانات شدن در به طبیعت در انتخابات، منظورم انتخابات 88 اومده سردم داره دای فتنه شدن که از افراد با سابقه در انقلاب بودن. ولی یه نکته خیلی جالبی که بود، خیلی از این کسانی که این حرفا رو زدن خودشون در دهه‌های اول انقلاب پایه‌گذار بعضی از حرکات‌های بسیار رادیکال در کشور ما بودند. همین مجمع روحانیون مبارز یا افراد دیگه که در این مسائل نقش داشتن و در به ظاهر در جبهه مشارکت و مسائل دیگه در سمت مسائلی صحبت کردن که اصلا خودشون در دهه 60 اگه کسی در اون مسائل صحبت میکرد به شدت باش برخورد میکردن. ولی بزرگترین هدف در جریان مسائلی که اتفاق افتاد در انتخابات ریاست جمهوری این بود که میخواستن ستون اصلی انقلاب که همون ولایت فقیه بود و نشانه بدن. نابرای در همه کشورها یک رکن اساسی و پایه وجود داره که با همه آزادی بیانی که ادعا میکنن در مسائل مختلف، اجازه حضور یا اجازه کسی تخطی و مسئله نمیدن. شما بزرگتری مسئله مثلا در انتخابات آمریکا دیدید که وقتی که آقای ترامپ بیاب از حد به قول خودشون گذشت در مسئله حمله کنگره اتفاق افتاد، چون کنگره بزرگتر در کشور غربی بزرگترین حد و مرز به طبیعه خط قرمز دموکراسی در اونجا هست، بهش اتفاق اونم دیگه هیچ مقال معروف شوخی نداشتن، تعارفی نداشتن. شما دیگه شبکه های اجتماعی سوشال نتورک ها سریع باش برخورد کردن، فیلترش کردن. و در هر کشوری حساسیتی وجود داره و اون بهتر بگم ستون خیمه اصلی اون کشور ها. در ایران هم خب ولایت فقیه ستون اصلی کشور ما هستش، مسئله اصلی کشور ما هستش. در انتخابات 88 به سراغ این قضیه رفتن. شما دیدید که به ظاهر انتخابات یا آره آیه احمدی نژاد یا مسائل دیگه بهانه شد که برن بعد از اینکه شما بعد از یکی دو روز از اقتشاش خیابانی که گذشت شعارا رفت به سمت مسائلی که بخوان ولی فقیه و حضرت آقا رو دیر سوال ببرن. ولی مسئله اصلی این بود که در مسائل خود سال 88 در فتح 88 متاسفانه خواص خیلی هاشون سرامت نبودن این قضایی و برعکس خیلی جالبی بود و نشون داد که مردم به مراتب بسیار از خواص جلوتر هستن. و در اتفاقاتی در 6 دی اتفاق افتاد و اون حرمت شکنه که در زور